درود بینندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی منظورتان میکنیم. شلوغ خواجه هستم همراهتان و حالا مروری خواهیم داشت و سرخطی موضوع برنامه امروز 19 نوامبر. خانموزه صدرالدین عینی در جویش میماند. تصمیم نوی حکومت دوشنبه در پی واکنش جامعه شهروندی تاجیکستان. جسد دو مهاجر تاجیک که بعد از آتش زدن واگن در ولایت ایرکوتسک روسیه هلاک شده بودند به تاجیکستان فرستاده شدند. و بمب‌های ترکیده و تقدیرهای سوخته، تنها در نیم سال اخیر در افغانستان صدها کودک کشته و یا معیوب شدند.
من وقتی میبینم که دختران به مکتب میروند و من مثل اونها قدم زدن نمیتوانم، غمگین میشوم.
بعد از انتخاب و واکنش های زیاد، شهرداری دوشنبه از تصمیم خود برای به دیگر جای کوچانیدن خانموزه صدرالدین عینی دست کشید. شهرداری در یک خبرنامه گفت این بنا در جای خود میماند ولی گرد و اطرافش را زیبا میکنند. مول رجب صوفی و نگاره فضل‌الدین به اثرخانه رفته این گزارش را فرستادند.
قرار شهردار دوشنبه درباره نکوشاندن و در جای خود باقی گذاشتن خانموزه صدرالدین عینی امروز 19 نوامبر صادر شد. بر اساس این قرار اکنون خانموزه استاد عینی در جای خود میماند و مقامات موظفند که اطراف آن را حفظ کرده گلکاری نمایند. این قرار در پی واکنش تند جامعه شهروندی و اهل ادب صادر شد. ماه آوگوست امسال امیرخان قربانزاده معاون رئیس شهر دوشنبه با ارسال نامه از اکادمی علم های تاجیکستان خواست بود برای کوچاندن خانموزه استاد عینی کمک نماید. اکادمی علم های تاجیکستان در نوبت خود یک نوع به این قرار رازیگی داد و گفت که باید در جای دیگر نخست خانموزه بنیاد شده و بعدا اسباب انجام خانموزه به آنجا انتقال داده شوند. ولی بعد رسانه شدن این خبر از سوی رسانه ها، از جمله از سوی رادیو آزادی، اهل ادب و جامعه شهروندی به آن واکنش تند نشان دادند. برخی از آنها حتی حکومت تاجیکستان را به تحریف تاریخ متهم کرده قاطعانه طلب کردند که خانموزه استاد عینی را در جای خود باقی گذارد. مسئولین خانموزه استاد صدرالدین عینی از قرار شهردار دوشنبه خرسندند.
از این فرصت استفاده برده شخصا خودم رسما تمام نفران شخصان زیادی نفرانی که در تمام شبکه های سیاسی برآمد کرده پشتیبانی کردن از اثرخانه، مینداری شخصی خودم هم میرسونم.
به گفته مسئولین اثرخانه، صدرالدین عینی اساسگذار ادبیات نوین تاجیک و قهرمان تاجیکستان 3 سال اخیر عمر خود را همراه اهل عائلهش در اینجا گذرانده است و بعد وفات استاد عینی در سال 1954 یک مدت اهل عائلهش اینجا زندگی کردند و بعداً با آنها خانه جدا شد و اینجا را دولت به خانموزه تبدیل داد. برخی از اهل ادب میگویند قرار شهردار دوشنبه درباره کوچاندن خانموزه صدرالدین عینی از آغاز اشتباه بود.
ببینید شهرداری میتونست که اصلا به اعتبار نگیرد صدای اعتراض مردم را و اون کار را میخواهد که بکند و در اساس جوابی که رئیس اکادمی علوم تاجیکستان به ایشان داد که میتواند به جای دیگر یک ساختمان جدید اعمار کند و این اشیا را به جای دیگر کشند، در اساس هم میتونست که بکند. ولی خوشبختانه اینها غلط بودنی تصمیم خود را فهمیدن و اقرار کردن که این کار غلط است.
خانموزه صدرالدین عینی از کمترین بناهای تاریخی در پایتخت تاجیکستان می باشد که در پی طلب جامعه شهروندی و اهل ادب مقامات از تخریب و یا کوچاندن آن دست می کشند. پیشتر عین چنین طلب ها در وقت تخریب تئاتر مایاکوفسکی و بنای حکومت مرکزی صدا داده بود، اما صرف نظر از این اعتراض و ناراضگی ها مقامات این دو بنا را تخریب کردند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.
رو میوریم به موضوعهای دیگر. جسد دو مهاجر تاجیک که در پی آتش زدن واگن در دهه زلاری ولایت ایرکوتسک روسیه هلاک شده بودند به تاجیکستان انتقال یافتند. نسیم جون سیدعلی 21 ساله و سیروج دین گلزاده 19 ساله ساکنان نویه فیض‌آباد شب 12 نوامبر به هلاکت رسیدند. مقامات روسیه اعلان کردند که واگن زیستی آنها از جانب ساکنان محلی آتش زده شده است و نسبت به حادثه بر اساس کشتار با بی‌رحمی خاص پرونده جنایی باز کردند. همکارم مومین احمدی موضوع را پیگیری نمود و حالا با ما در استودیو است. مومین سلام، و تا حال چی تفصیلات نوی از این حادثه به دست آمد؟ همراهان و پیوندان مهاجران فوتیده چی میگویند؟
سلام. بله شهلو، جسد ها صبح امروز 19 نویبر از ایرکوتسک به تاجیکستان انتقال یافتند. علیشهر شیرینوف رئیس جمعیت تاجیکان ایرکوتسک گفت که دوام یک هفته برای انتقال جسد ها سند تهیه کردند. در محلی که حادثه آخر رخ داده بود 15 مهاجر تاجیک زندگی میکردند. علیشهر شیرینوف گفت که حالا مقامات روسیه بیش از 10 تن از همراهان این مهاجران را بازپرسی میکنند و 3 تن از آنها را در تشکیل نزاع گمان بر میدانند. به نوشته مطبوعات محلی در رابطه با این حادثه 3 تن از ساکنان محلی بازداشت شدند. امان الله گلوف، پدر سیراج الدین، مهاجری فوتیده، در صحبت با رادیو آزادی گفت که پسرش روزی 5 دکبر بلیط بازگشت به وطن داشت، ولی حالا جسد او را آوردند. او گفت که پسرش 2 سال پیش به روسیه رفته بود و برای بازگشت آمادگی میدید. پدر این مهاجر گفت که 2 سال پسرش در روسیه عذاب داشت و بارها فریب کارفرماها را خورده بود. همراهان این 2 مهاجر گفتند که حالا زیر فشار سخت مقامات روسیه قرار دارند. آنها گفتند که به جای آنها را همچون جبر دیده اعتراف کردند، حالا تلاش دارند که آنها را عیبدار اعلام کنند. آنها میخواهند که سفارت تاجیکستان از حق آنها حمایت کند، چون احوالشون خیلی بد است.
اما مینوی، میتونی بگی که حادثه از چه آغاز شد و چرا ساکنان محلی به این گونه کار دست زدند؟
ببینید شهلو، حادثه از یک جنجال خرد آغاز شده است. مطبوعات محلی نوشت که روز 12 نوامبر میان 2 مهاجر و چند جوان روس جنجال شده است. با گفته مهاجران، جوانان روس مهاجران را تحقیر کردند و آنها پاسخ دادند، ولی مطبوعات نوشته است که گویا جنجال بدیان آغاز شده است که مهاجران به 2 دختر محلی گپ پرتافتند. مهاجران این گپ را دروغ میگویند و گفتند که آن لحظه یگان دختر وجود نداشت. بعد یک جنجال در روز شبانه جوانان محلی با تبر و آهن آمده در این واگن را میبندند و واگن را آتش میزنند. در این واگن 7 نفر مهاجر بود است که 2 نفر فوتید و حالا 1 نفر در حالت وزنین در بیمارخانه خواب است. در روسیه بنا بر ارزیابی های مختلف سطح نجات پرستی و بیگانه ستیزی خیلی بالا رفته است. در مطبوعات محلی در روسیه بدبینی ملی آزاد ترغیب می شود و آنها چهره ناخوبی از مهاجران ساختند. از این رو بسیاری از کارشناسان ریشه مشکل را در همین می بینند.
تشکر مومین برای صحبت. بینندگان عزیز، یادآور می شوم همه ساله بیش از 1 میلیون اهالی قابل کاری تاجیکستان به روسیه به مهاجرت می روند و رهبر جمعیت تاجیکان ایرکوتسک گفته است در 4 ماه اخیر نزدیک 30 تابوت مهاجران را از این ولایت به تاجیکستان فرستادند که آنها بر اثر صدمه و بیماری های گوناگون فوتیده بودند. من برنامه رو ادامه می دهم و برمیگردیم به تاجیکستان. دوستانی کل تاجیکستان جزو برای زوراوری نسبت کودکان را ناکافی حسابیده، خواستار سنگین نمودن مجازات افراد شده است که به چنین عمل دست می زنند. در جلسه اخیری مجلس نمایندگان یک مسئول این نهاد طرح را معرفی کرد که افزایش جریمه را نسبت خشونت یا زوراوری به کودکان پیش بینی می کند، ولی روانشناسان در صحبت با علیشیر ظریفی و شهلوی عبدالله گفتند برای حل مشکل راه های دیگری نیز وجود دارند.
پگو با میبینم یا در تنش لطف کوب پای زدگی، گفتم با چی زدد؟ گفت با چیزی زاره نیکسی می زاره نیکتی، گفت چند زد ما.
این مرد 1.5 سال پیش در پای مناقشه و همدیگر نافهمی از همسرش جدا شدند. از زندگی مشترک صاحب 3 فرزندند. ادعا دارد که همسر سابقش با کودکان اجازه نمی دهند که پدرشان را ببینند.
دو میگرفتن همه، گفتن چوه همه میگرزی خواهی میگم و دران نمیمونه که سال پیش شما بیاییم با که بیاییم برو میزنه.
مادری کودکان چونین ادعا رو رد نمود، اما از صحبت بیشتر نیز در این باره خودداری کرد. همسری سابق پس از مشاهده آثار زوراوری در بدن فرزندان به دادگاه شکایت میبرد، ولی به گفته شکایتش جدی گرفته نمیشود. اخیراً وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با قبول تغییر علاوه به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری مجازات برای زوراوری نسبت کودکان را سنگین نمودند. حجم جریمه زوراوری نسبت کودکان در کدکس حقوق ویرانکنی ماموری از 180-300 سومانی تا به 420 سومانی بالا برده شد.
مقصد اساسی لایحه قانون مذکور از منع کردن استفاده یا تهدید استفاده زوراوری نسبت به کودکان، اینچنین پرزور نمودن جوابگری ماموری برای اجرا نکردن عهده‌داری‌ها آید به پرستاری، تعلیم و تربیه نابالغان عبارت می باشد.
یک نگرانی مقامات این است که با وجودی به جوابگری کشیدن هزارها نفر برای زوراوری نسبت کودکان، این مشکل حل خود را پیدا نمی کند، بلکه در حال افزایش است.
سال 2019-2020 از جانب مقامات حیز حقوق 26900 نفر به جوابگری کشیده شدند که جزا به طریق ماموری تطبیق گردد. اوید به این نمودی حقوق ویرانکنی ماموری به مانند جریمه ناچیز تاثیر بخش و پیشگیر کننده به نظر نمی رسد.
روانشناسان بر اینند که زوراوری نسبت کودکان به آینده آنها پیامدهای خطرزا دارد.
همین فضای زوراوری منتظم استوار پی در پی و سالیان زیاد حکمران باشد، این به آن برده می رساند که کودکان جبر دیده، کودکان در همون جا تربیه گیرنده نیز همین تجربه معین رفتار اگریسیوی کلانسان ها را از خود میکند و گویا راه حل هر گونه مسئله های گوناگون حیاتی را با همین راه بواسطه همچون نمونه تجربه نشان میدهند و او از خود میکند دیگر خیلی نمونه مثبت ندیده است.
با وجود انتقادها از نقض حقوق کودک در تاجیکستان و نگرانی ها از افزایش آزار و اذیت میان آنها، مقامات در ازارات های رسمی خود از پیشروی در این سمت گزارش میدهند. هرچند برخی آگاهان و نمایندگان سازمان های حامی حقوق کودک تشبث های مقامات را در راستای حمایت از حقوق کودکان ناکافی حسابیده دعوت به بهبودی وضع میکنند.
برنامه را ادامه میدهم. سازمان ملل متحد میگوید تنها در نیم سال گذشته در افغانستان بیش از 400 کودک کشته و صدها نفر دیگری آنها زخمی و معیوب شدند. بعضی ها در جنگ، تعدادی در نتیجه ترکیش مینا و بمب هایی که در سراسر افغانستان کشت و پراکنده شدند. گزارش را که حالا میبینیم قصه دلریش کننده یک اویله در شهر جلال آباد است که 7 کودک یا از پای یا از عضو دیگری بدن خود محروم شدند. یادآور میشویم که گزارش نو شده از سال 2019 است و شاید برای ایده شما بینندگان عزیز بسیار خم‌انگیز باشد.
فاجعه که خدا به سر هیچ کودک نیارد. 10 کودک از اویله در راه به سوی مکتب بمب ناترکیده‌ای را از راه برداشتند، چیزی که در افغانستان زیاد میبینید. بمب هم ترکید، 7 نفر زنده ماندند ولی هر کدام از یک پای محروم شدند. یک سال است سعی دارند حرکت و رفتن را یاد بگیرند.
روزی ترکیش روزی بسیار بد بود. من برادران و خواهرانم را آغشته در خون در روی زمین دیدم. حال آیله ما تباه شد.
وقتی ترکیش رخ داد خواستم برخیزم و خانه بیروم، ولی دیدم که یک پایم نیست.
بچه ها در خانه درس می گیرند ولی برای امتحان باید به مکتب روند. راهی که رفتنش آسان نیست. هنگام حرکت به سبب سایش با پای سنئی پوستشان آبیله می کند. یادآوری از واقعیتی تلخ.
من وقتی می بینم که دختران به مکتب می روند و من مثل اونها قدم زدن نمی توانم، غمگین می شوم.
جنگ هنوز هم اینجا ادامه دارد و معلوم نیست کی صلح و آرامی به افغانستان برمی گردد. 10 ساله های جنگ سرزمین این کشور را به کشتزار مینا و بمب های کشنده تبدیل داده است. سازمان ملل میگوید در 6 ماه امسال در افغانستان 468 کودک کشته و بیشتر از 1200 نفر مجروح و معیوب شدند. مثل شفیق الله 15 ساله، عبدالرشید و بشیری 12 ساله، منگلی 11 ساله، امانی 7 ساله، رابعه 10 ساله و مروای 6 ساله کارزو دارند فاجعه آنها و سری همسالان دیگرشان نهایت.
خبر کوتاه. خدمات سانیتاری اپیدمیولوژی ولایت توشکند ازبکستان در رابطه با اجرای قرار امشوی حتمی کارمندان بعضی از کارخانه ها سنجش گذرانده است و در نتیجه سنجش معین گشته است که هزارها نفر از کارمندان شرکت ها و کارخانه های بودجوی ضد کرونا ویروس امن نشدند و بنابراین مجازات گردیدند. بینندگان عزیز، این مطلب آخر برنامه امروز بود. تشکر از یک و یک شما که پیوسته ما را تماشا میکنید. برای شما عزیزان در دو روز آینده صورت با فراغت میخواهیم و در هفته نو شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باها دو رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. حکومت شهری دوشنبه از ویران کردن یا به جای دیگر کوچاندن خانه موزه صدرالدین عینی قهرمان تاجیکستان دست کشیده است. مقامات روز 19 نوامبر گفتند که این بنا در جای خودش میماند اما گرد و اطرافش را زیبا میکنند. این تصمیم در حالی گرفته شد که خبر تخریب یا به جای دیگر بردن خانه موزه صدرالدین عینی در جامعه تاجیکستان و به خصوص در شبکه‌های اجتماعی واکنش های تند را با بار آورد. بعضی از ادیبان و روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های شناخته حکومت تاجیکستان را به تحریف تاریخی گذشته عیب‌دار کردند. تفصیلات را در ادامه برنامه می‌شنوید. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال قرارگاهش در شهر لندن از مقامات ایران خواست است که حامی معروف حقوق بشر نرگس محمدی را فوراً آزاد کند. سازمان میگوید که به او 80 شلاق تهدید میکند. سازمان عفو بین الملل روز 18 نوامبر گفت که محمدی را در غرب تهران و هنگام اشتراک در مراسم یادبود مردی که از سوی نیروهای امنیتی ایران در اعتراضهای ماه نوامبر سال 2019 کشته شده بود بازداشت کردند. نرگس محمدی معاون رئیس مرکزی مدافعان حقوق بشر در ایران است و با مرکه قدم به قدم بکار کردن حکم اعدام یا حکم قتل همکاری کرده است. دادگاه تهران مهمه او را با اتهام پهن کردن تبلیغ ضد نظام به 2.5 سال زندان، 80 شلاق و جریمه محکوم نمود. جسد دو مهاجر تاجیک را که در پی آتش زده شدن وگان در دهه زلری ولایت ایرکوتسک روسیه جان باخته بودند به تاجیکستان فرستادند. نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سراج الدین گلزاده 19 ساله بودند. حادثه شب 12 نوامبر امسال روی داد. مقامات روسیه گفتند که وگان زیست مهاجران در دهه زلری ولایت ایرکوتسک از جانب ساکنان محلی آتش زده شده است و بر اساس کشتار با بی‌رحمی خاص پرونده کش شدند. به اطلاع مطبوعات محلی در پیوند به حادثه 3 نفر دستگیر شدند. در روسیه صدها هزار شهروند تاجیکستان کار و اقامت میکنند و هر سال صدها تابوت مهاجران را از روسیه به وطن میفرستند. بلاروس بعضی از خیمه ها را در سرحد این کشور با لهستان یا پولشا برداشته، صدها مهاجر را به عراق بازپس فرستاده است. خبرگزاری ها این عمل را نشانه ای سبکتر شدن بحران در مرز بلاروس با اتحادیه اروپا نامیدند. رسانه های دولتی بلاروس روز 18 نوامبر اطلاع دادند که نزدیک به 2000 مهاجر به یک انبار گرم در نزدیکی های سرحد برده شدند. وزارت مدافع پولشا گفت حالا در کنار گذرگاه مرزی که روزهای گذشته به مکان برخورد های نیروهای امنیتی با مهاجران تبدیل یافته بود، خیمه های مهاجران دیده می شود. نیروهای امنیتی پولشا تخمیناً 100 مهاجر را بازداشت کرده تاکید میکنند که آنها میخواستند غیر قانونی سرحد را گذرند. اتحادیه اروپا رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو را به دعوت مهاجران به بلاروس و تشویق آنها برای گذشتن مرز لاتوی، لیتوا و پولشا متهم میکند. در همین حال وزارت امور خارجه عراق گزارش داد که روز 18 نوامبر 430 مهاجر توسط هواپیمایی شرکت هواپیمایی عراق از بلاروس به بغداد برگشتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 18 نوامبر گفت که بنابر نقض حقوق بشر در چین، ایالات متحده مسئله تحریم دیپلماتی المپیاد زمستانه پکن را مورد بررسی قرار می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با سی جین پین رهبر چین گفتگوی ویدیویی داشت. طبق بیانیه کاخ سفید، مسئله المپیاد زمستانه پکن در آن جلسه مطرح نشد، اما جو بایدن درباره نقض حقوق بشر در چین صحبت کرد. مقامات چین به بازداشت حدود 1 میلیون اویغور و اقلیت های دیگر مسلمان و همچنین سوء استفاده از آنها در بازداشتگاه کار مجبوری از سال 2016 به این سو متهم هستند. چین این اتهامات را رد میکند و میگوید اردوگاه ها مرکزهای آموزش کسب برای مبارزه با افرادگرایی هستند. اگر بایدن المپیاد زمستانه پکن را تحریم دیپلماتیک کند، آمریکا همچنان ورزشکاران خود را به بازی ها خواهد فرستاد. تحریم دیپلماتیک شامل فقط مقامات دولتی و مقامات بلندپایه می شوند. میخائیل ساکاشویلی پرزیدنت پیشین گرجستان که گروسنه نشینی اعلام کرده است، بعد دیدار با وکیل مدافعش در بیمارخانه زندان از هوش رفت. در این باره بیکا باسیلیا وکیل مدافع ساکاشویلی خبر داد و گفت بعد آنکه ساکاشویلی از هوش رفت، او را با زنبر بیرون بردند. وکیل دیرتر خبر داد که وضع پرزیدنت پیشین معتدل شده است. ساکاشویلی از 1 اکتبر امسال گروسنه نشینی میکند. ابتدا وی طلب داشت که تعقیب جنایی او قطع کرده شود. حالا طلب دارد که او را از بیمارخانه زندان به بیمارستان عمومی برند. ساکاشویلی هنگامی ورود به گرجستان دستگیر شد. نسبتی به 3 پرونده تحقیق می شود. مخالفان گرجستان می گویند که پرونده های ساکاشویلی انگیزه سیاسی دارند. و گروهی از قانونگذاران آمریکایی از قربان قلی بردیمحمدوف پرزیدنت ترکمنستان دعوت کردند که زندانیهای سیاسی را آزاد کند. آنها از جمله خواستند که روزنامه‌نگار نورگردی خالقوف، پزشک خورسند اسمت‌الله و فعال جمعیتی گلگلدی اننیازوف از زندان آزاد کرده شوند. بردیمحمدوف در سال 2006 به سر قدرت آمد و دیگر اندیشه را تحمل ندارد و ترکمنستان را به انزوا کشیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حکومت شهر دوشنبه تصمیم گرفته است از ویران کردن و یا به جای دیگر کوچاندن خانه موزه صدرالدین عینی قهرمان تاجیکستان دست کشد. مقامات روز 19 نوامبر گفتند این بنا در جای خود میماند ولی گرد و اطرافش را زیبا میکنند. این تصمیم در حالی گرفته شده است که خبر تخریب یا به جای دیگر بردن خانه موزه صدرالدین عینی در جامعه تاجیکستان و به خصوص در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های تند را به بار آورد. بعضی از ادیبان و روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های شناخته حکومت تاجیکستان را به تحریف تاریخ گذشته عیبدار کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. هفته گذشته مسئولان 4 سازمان ایجادی از جمله اتحاد ادیبان تاجیکستان در نامه از رئیس جمهور خواستند که مانع ویران کردن خانه موزه صدرالدین عینی در مرکز پایتخت بشود. موضوع خانه موزه صدرالدین عینی پس از آن بحث شد که رده آزادی دو هفته پیش نامه معاون اول شهردار دوشنبه را درباره تخریب و به جای دیگر بردن اشیاء داخل آن دسترس کرد. بنا به آن امیرخان قربانزاده ماه اوگوست امسال از رئیس اکادمی ملی علم ها جهت کوچاندن و جایگیر کردن آثارخانه کمک خواسته است. در پاسخ فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم های تاجیکستان نوشته است اکادمی موافق مقصد میداند که اول آثارخانه نو صدرالدین عینی به طور زمانه ساخته شده سپس نگاره های آثارخانه موجوده به آنجا کوچانده شوند. مسئولان آثارخانه صدرالدین عینی از تصمیم باقی ماندنی آن استقبال میکنند و میگویند که این مکان همچون آثار تاریخی مهم است. ماه شریف تبر و یک مسئول آثارخانه روز 19 همه نوامبر برده آزادی گفت صدرالدین عینی 3 سال اخیر عمرش را همراه اهل آیله در اینجا گذرانده است. به گفته خانم تبر و بعد وفات صدرالدین عینی در سال 1954 اهل آیلهش یک مدت اینجا زندگی کردند و بعدن آنها را به خانه دیگر گذرانده خانه موزه تشکیل کردند. مشرف تبر و افزود
من شخصا خودم باور نداشتم، من باوری کامل داشتم که عقل سالم غلبه میکند و همین طور شد. من هیچ اهل زیان نمیمون که این اثر خانه کوچونیده شود. تاریخ رو محو کردن ممکن نیست، این یک یادگاری تاریخی است، ممکن نیست. به نظر من همین بود که نمیکوچونند و همین طرحم شد.
با اعلان شهردار دوشنبه درباره نکوچاندن آثارخانه صدرالدین عینی بسیاری از کاربران از رستم امام‌علی توصیف کردند، ولی برخی نمایندگان اهل فرهنگ از جمله نویسنده عبدالقادر رستم میگوید تصمیم شهرداری از آغاز اشتباه و خطا بود. موافقت جامعه مدنی تاجیکستان هم به گفته عبدالقادر رستم این بود که توانست به شهرداری کار غلط بودن آن را فهماند.
جامعه مدنی تاجیکستان جامعه که در شکل ابتدایی آله ظهور کرده است توانست که با شهرداری دوشنبه بفهماند که این اقدامشان و این تصمیمشان کاری غلط است و خوشبختانه شهرداری هم این غلطش رو و این اشتباهش رو فهمید.
در چند سال اخیر در پی اجرای گن پلان یا نقشه بازسازی پایتخت تاجیکستان چندین بنای تاریخی و فرهنگی به مانند تئاتر به نام مایاکوفسکی، قصر پرزیدنت، کاخ جامع، بنای وزارت کشاورزی، خانه موزه محمد جان رحیمی و دیگران ویران کرده شدند. نمایندگان اهل ضیا برای باقی گذاشتن این مکان‌های برای دوشنبه تاریخی صدا بلند کردند، اما اعتراض آنها به جواب ماند. نویسنده عبدالقادر رستم میگوید
و این شاید از مواردی استثنایی است که جامعه مدنی احساس کرد که سخنش تاثیر دارد و این برای رواج منبعدی جامعه مدنی میتواند خیلی موثر باشد.
صدرالدین عینی 15 اپریل سال 1878 در ناحیه قژدوان ولایت حاضره بخارا تولد شده است و پرزیدنت نخستین اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و سردفتر ادبیات معاصر تاجیک است. ماه سپتامبر سال 1998 با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان با صدرالدین عینی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد و عکس او در پل 5 سامانه جای گرفت.
دیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو. استاد سلامت می کنم من، استاد سلامت می کنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت که تاجیکستان امسال هم در قطار بیرما، چین و ایران، پاکستان و سعودی به فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص از نظر آزادی‌های دینی جای داده می‌شود. امسال به این گروه اینچنین روسیه داخل شده است. تهیه این فهرست و گزارش آید به آزادی‌های دینی بر پایه تحقیق و مشورت‌های کمیسیون آمریکا آید به آزادی‌های بین‌المللی دینی صورت می‌گیرد که یک نهاد بی‌طرف می‌باشد که آن را کنگره تأسیس کرده است. مقامات در تاجیکستان گفتند که با چنین بهاگذاری راضی نیستند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بعد سال 2016 امسال بار پنجم است که وزارت امور خارجه دولتی آمریکا تاجیکستان را به گروه کشورهای مورد نگرانی خاص جای می‌دهد. در شرح این تصمیم در گزارش امسال گفته شده است که حکومت تاجیکستان در سال 2020 از نظر آزادی‌های دینی پیشرفت کمی نشان داد. مؤلفان به این چیز اهمیت دادند که ماه ژانویه سال 2020 حکومت سرکوب بیشتری افرادگرایی را در قانونها تقویت داده، مجازات را برای تأسیس سازمانهای دینی وابسته به گروههای خارجی سخت‌تر کرد. در گزارش گفته می شود که در یک تصمیم غیر منتظره حکومت مجازات برای بدبینی دینی را از 5 سال زندان تا جریمه بندی یا 10 روز حبس تبدیل کرد. ولی میگویند مؤلفان با این وجود زندان‌های تاجیکستان خیلی پر هستند و یک مکان افراطی شوی گردیدند. در گزارش اینچنین به تعقیب ژورنالیستان توجه کرده نوشتند که ماه مرد مقامات رسما وبسایت اخبار واقع در پراگ را که از جانب سابق کارمند رادیو آزادی تأسیس شده پایگاه اطلاع منصفانه بوده است با اتهام اینکه گویا یک منبر برای تروریستان و افراطگرایان میباشد دستنارس نمود. مقامات تاجیک به این گزارش و نظر مقامات آمریکایی راضی نیستند. روز 18 نوامبر افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان گفت اینچنین شیوه بهاگذاری هرگز بیانگر واقعیت تأمین حقوق و آزادی های دینی نبوده است
و چنین شکل گزارش ها و چنین شکل بهاگذاری ها تا جای یک جانبه هم هستند. به همین خاطر حالا کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رسما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به امور دین احمد شهید را به تاجیکستان دعوت کرده است تا در یک جایگی وضع واقعی آزادی های دینی و مذهبی در تاجیکستان منصفانه ارزیابی کرده شود.
ماه اپریل دادگاه ژورنالیست مستقل دلیر شریفوف را برای برانگیختن عداوت دینی به یک سال زندان محکوم نمود. مؤلفان میگویند از سال 2017 2000 مسجد بسته شد و مسجدهای دیگر زیر نظارت کامیرهای نظارتی کار میکنند. موضوع نظارت از حجاب پوشی زنان هم مطرح شده است. اگر در گذشته مقامات کمیته زنان برای ریدهای ضد حجاب انتقاد میشدند، حالا در گزارش مقامات آمریکایی به این چیز اهمیت دادند که این نهاد حجاب پوشی را به تروریسم ربط داده هشدار داده است که به خاطر حفظ فرهنگ ملی مردم را از تهدید لباسهای زنانه دینی حمایت میکند. گزارش آزادی‌های دینی اینچنین به حمله به نمایندگان گروه‌های دیگر دینی در تاجیکستان اشاره کرده، گفته است که یک مرد شیعه ماه ینور با اتهام تبلیغ مذهبش حبس و شکنجه شد و دو عضو سازمان سال 2008 ممنوع شهیدان یهوه شاهدان یهوه از جمله یک مرد 70 ساله برای اعتقادشان به زندان محکوم شدند. گزارش آید به آزادی های دینی به حکومت امریکا اینچنین برخی مشورت هایی داد است که یکیش میگوید واشنگتن در ادامه همکاری هایش با دوشنبه در دایره منفعت های ملی باید ارائه کمک ها به این کشور را بر اساس شرط های معین برهماند و یا نسبت مقامداران مسئول محدود کردن آزادی های دینی تحریم های هدفمندان جاری کند تا که حکومت از پی اصلاح وضع شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک شرکت تکنولوژی مستقل در هنگ کنگ اعلان کرد که سندی را درباره ساختن زیربنیاد لازم برای کارکرد پول دیجیتالی از جمله بیت کوین در تاجیکستان امضا کرده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. لایون هولدینگ گروپ با نشر یک بیانیه رسمی در روز 18 نوامبر گفت یادداشت حسن تفاهم با شرکت نیو فول ریچ امضا شده است که مالک شرکت گنگ تکنولوژی در تاجیکستان است. بر اساس این سند دو طرف به تاجیکستان تکنولوژی و کامپیوترهای قوی لازم برای کارکرد پول دیجیتالی میارند و نصب میکنند. قرار است این طرح در 3 ماهه اولی سال آینده اجرا شود و درآمد سالانه آن نه کمتر از $25 میلیون خواهد بود. نیو فول ریچ شرکتی است که به ساختن زیربنیادها و راه اندازی منابع کارکرد پولهای رقمی مشغول است و صاحب شرکت ناشناسی با نام گنج تکنولوژی میباشد. با گفته لایون هولدینگ گروپ، شرکت گنج تکنولوژی رضایت و حمایت حکومت تاجیکستان از جمله دستگاه ریاست جمهوری و 12 اداره و وزارت ها را به دست آورده است. مرحله اولی طرح و یا کانهای استخراج پول رقمی در یکی از مناطق آزادی تجارتی تاجیکستان عملی می شود. برای کارکرد پول های دیجیتالی که حالا نه در همه کشورهای جهان قبول می شود، کامپیوترهای قوی و نیروی برقی زیاد لازم است. ویلسون وانگ، مدیر لایون هولدینگ گروپ، گفته است که تاجیکستان از نظر ذخیره های آب موقع خاصی دارد که برای رشد صنعت کارکرد پول رقمی بسیار مهم است. در تاجیکستان نیروی برق در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه ارزان تر است، چون از نیروگاه های آبی حاصل می شود. به قول ویلسون وانگ، در صورت اجرای طرح، راه اندازی کارکرد پول رقمی در آسیای مرکزی قدم دیگر شرکت آنها در عرصه استخراج و یا کارکرد پول رقمی در جهان می شود. در یادداشت حسن تفاهم همچنین گفته شده است که در صورت نصب 10,000 ماشین کارکرد پول رقمی، شرکت لایون انتظار دارد که روزانه تا 3.38 بیت کوین حاصل میکند و بر اساس قیمت امروزه این پول رقمی درآمد روزانه $220,000 را تشکیل میدهد. عین زمان یک بیت کوین با پول عادی بیشتر از $60,000 را تشکیل میدهد. در صورت درست پیش رفتن کار به گفته شرکت ممکن است درآمد سالانه از این طرح $62 میلیون را تشکیل دهد. مقامات تاجیکستان میگویند که بیت کوین در قانون گذاری تاجیکستان همچون واسطه معاملات اعتراف نشده است و همه گونه معامله ها در قلمرو جمهوری حتما با سامانی انجام میگیرند. حالا معلوم نیست که قانون گذاری برای این طرح در تاجیکستان اصلاح می شود یا نه.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
سباحت قاسیموه هنرمند مردمی تاجیکستان و از بنیادگذاران نخستین تئاتر خصوصی اهورون، من اسکندر فیروز به شادباشی سباحت قاسیموه رفتم و جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سباحت قاسیموه 70 سال قبل در یکی از روستاهای ناحیه فرخاری آن زمان ولایت کولاب در خانواده آموزگار تولد شده است. با احتمال زیاد استاد مکتب بودن مادر اثر گذاشته است که همه چهار خواهر در آن سالها توانستند در مکتب‌های عالی دوشنبه تعلیم خود را ادامه دهند.
البته این وابستگی داشت به مادر ما. اونو اینقدر سهمی اونو در بزرگ کردن ما اینقدر زیاد بود و من از زمین تا آسمان منادور هستم و خاطرشون را پاس می دارم.
چهار خواهر در دانشکده و دانشگاه های مختلف تحصیل کردند. اگر مقدس نبی و خواهر سباحت قاسیموه در دانشکده تربیت جسمانی تحصیل کرده باشد، خود سباحت قاسیموه دنبال آموزش هنرمندی پشتی در آن زمان دانشکده آموزگاری رفت، زیرا آن سالها دانشکده صنعت وجود نداشت و جوانان خواهشمند هنرمندی در این مؤسسه تعلیم می گرفتند. سرنوشت چنین بود است که در سالهای تحصیل با فروخ قاسم هم سبق می شود و دیگر این هنرمند استاد هم صنعت و هم زندگیش می گردد. با گفته خود سباحت قاسیموه در 50 سال هنرمندیش و تقریبا در 80 نمایشنامه نقش بازیده است که نصف آنها نقش اساسی بودند. این هنرمند هر یک نقش بازیدهش در صحنه را به گناه فرزند خود می داند.
تمام شکسپیر در نقشای اساسی هستم. سوتیم لغزاده علومایت هم. دید وانیا چخب، گوگل مفتیش، عشق من الکترا. در یک توده ریو کورون من سه نقش بازی کرده گیم.
همکسبانی سباحت قاسیموه در توصیف هنرمندیش بر این نظرن که وی فدایی صحنه تئاتری می باشد. عبدالمومن شریفی هنرمند تاجیک می گوید که سباحت قاسیموه در اجرای هر یک نقش مشکلات فراوانی را پسی سر کرده در نهایت اجرایش قابل خاطره تماشابین را تولید می کند. پس از چند سال ازدواج فرخ قاسم گرفتار بیماری شده سال 2010 دنیا را ترک میکند و راهبری تئاتر اهورون به دوش سباحت قاسیموه میگذرد. تجربه اندوختش از زندگی مشترک با فرخ قاسیموه برایش کمک کرد که سبک و اسلوب او را در فعالیت تئاتر ادامه دهد. دولت عبیدالله هنرمند تاجیک میگوید که خانم قاسیموه توانست برای این تئاتر هنرمندان جوان را تربیت کرده آن را فعال نگه دارد.
در تربیه این هنرپیشه های جوان اینقدر مهنت خوب کردن و امروز تئاتر اهورون میگن به مردم حتما شعر کلاسیکی تئاتر منظوم را میبینند که دوانده امون استفیده که فرخ قاسیموه شروع کردن سباحت بانو و اهل این تئاتر و فرزندشون فردوس خیلی خوب این استفیت را برده ایستادند.
شام امروز در تئاتر تجربوی تماشابین جوان به نام محمد جان قاسیموه مراسم تجلیل 70 سالگی سباحت قاسیموه صورت گرفت. فردوس قاسیموه فرزند سباحت و فرخ قاسیموه ها فعلا راهبری آن را به ذمه دارد. مشاهده کردیم که در مناسبت با مادرش در تئاتر فردوس قاسیموه به او معلمه گویان خطاب میکند. از او پرسیدم که چرا معلمه میگوید سباحت قاسیموه برایتان مادر است کو؟ گفت به خاطر احترام در تئاتر معلمه میگویم، ولی در خانه نیز بعضن معلمه گویان خطاب میکنم، اما در اصل برایم هم مادر است و هم معلمه. با پیشنهاد سباحت قاسیموه و پسرش فردوس مراسم تجلیل از یادآوری هنرمندان ففتیده شروع شد.
استقبال گرفتم این انتخاب را چون برایم این چیز یک گنج است، یک مهمیت دارد، چون در روز تولد وقتی که تو خود را نه بلکه دنیای همون هنر را، دنیای یادی استادان و یادی فرهنگ را بالاتر از خود میگذاری که گمان نکنم این این چیز برایم گنج است.
فردوس قاسموف افزود 39 سال برای اجرای نقش با سباحت قاسموف اثر گذاشته است. بعضن مشکلی میکشد، اما چون صحنه تئاتر برایش مقدس است، میخواهد روی آن همیشه زلیخا باشد و یوسف گمگشتش ابدا در برش، گفت فردوس قاسموف.
همیشه غمگین اگر تو را نبینو، ای بیترینو برای عشق تو، تو که دویدم بالی تو، میام بگو دنبالی تو، دنبالی تو میام بگو حالا کجایی تو. برای تو بیخانو من از تمام جانو، بی تو نتانو، برای عشق تو، تو که دوی دنبالی تو، میام بگو دنبالی تو، دنبالی تو میام بگو حالا کجایی تو. نیابم با یاد عشق تو، باید دوید دنبال تو، میام بگو دنبال تو، دنبال تو میام بگو حالا کجایی تو.
دنبال کی؟
دوری 25 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 19 نوامبر شروع شد. همزمان در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان نورسان تا 15 ساله آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دوری 25 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 19 نوامبر با بازی میان تیم های فیزکندی واسه و کوکتاش رودکی شروع شد. چهار بازی دیگر 20 و 21 نوامبر دایر می گردد. روز شنبه اسخطه خوجند در میدان خود با استرفشن شهری استرفشن و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با دسته مهمان خطلانی باختر رقابت میکنند. روز یکشنبه خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند با رفشن کلوب و دو دسته پایتخت کشور دوشنبه و استقلال با هم بازی خواهند کرد. در همین حال در جدول مسابقه استقلال با 58 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. در مورد پیروزی در دوری نوبتی دسته استقلال پیشکی با عنوان قهرمان تاجیکستان دست خواهد یافت. خوجند با 48 امتیاز در جای دویم قرار دارد. در صورت غلبه بر روشن دسته خوجند پیشکی برنده مدال های نقره می گردد. کلوب مرکزی ورزشی ارتشی وزارت مدافع تاجیکستان با 39 امتیاز در جای سیوم است. برای مدال های برنجی بغیر از نظامیان دسته های استرفشن و خطلان تلاش دارند. تیم های کوکتاش و دوشنبه در منطقه خطر جایگیر شدند. اینچنین دسته فیزکند را که در جای هشتم است خطر تهدید می کند. برای جایزه نشانزن بهترین مسابقه امسال لیگ عالی داوطلبان زیادند. دلشاد بازاروف از تیم خوجند، رستم سایروف و منوچهر جلیلوف هر دو از دسته استقلال، الهامجان برادوف از باشگاه استرفشن که تا حالا 11 گلی زدند، مدعیان اصلی این جایزه محسوب می شوند. خبر دیگر، روز 19 نوامبر در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان نورسان تا 15 ساله آغاز یافت. چهار دسته منتخب نورسان از تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان برای به دست آوردن عنوان قهرمانی مبارزه میبرند. تیم منتخب تاجیکستان را به این مسابقه سرمربی زین الدین رحیموف آماده کرده است. او به رادیوی آزادی گفت:
مو بود غلبه کنیم. بواری کالون داریم و خیلی با خود تکیه میکنیم.
عموماً در دایره مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در دوشنبه 6 بازی انجام داده میشود. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می گردند. طبق نظام نامه مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار می شود و غالب از روی امتیازهای به دست آورده در روز آخرین بازی ها 23 نوامبر معین خواهد شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود و سلام به کاربران رادیوی آزادی، هم در سامانه و هم در شبکه‌های اجتماعی. اینک در صحبت ما قرار دارند هنرمندی به همتا و شناخته ملت تاجیک، یعنی گفتم ممکن است که گردآفرید هم صحنه هنر و تئاتر و هم گردآفرید این زمانه مردم تاجیکستان سیرام ایسایوه. همه سامانه های اطلاعاتی، همه شبکه های اجتماعی و همه هواداران هنر و تئاتر و سینما از شما صحبت میکنند و شما را در هر کجا هم غایبانه و هم شاید حضورانه شما را تبریک و تهنیت میگویم. ما نیز از این فرصت استفاده برده شما را تبریک و تهنیت میگویم و
تشکر.
آیا درست است که همین جایزه که شما از جمهوری همسایه ما ازبکستان گرفتید یکی از جایزه های بهترین هم کاری و هم زندگیتان بود؟
ممکن درست باشد، لیکن سر اسرارشان نمیدونم. ممکن باز بعد از این فستیوال که اکنون هر سال 28 سپتامبر در شهر توشکان میگذرد، ممکن از این هم بلندتر جایزه ها پیدا. بنابراین حالا حاضر همین جایزه یکی از جایزه های بهترین و من البته فخر میکنم که در قطار ستارگان جهانی منی سهرامکی خردکک سزاوار این جایزه شده.
لیکن ندونم اصلی باشد که بیشتر همین در شبکه‌های اجتماعی همین جایزتان همراه با اون مبلغی که سپاریدن با همون یاد میکرده. در گذشته همین گونه جایزه هایی که چنین مبلغ هم داشت گرفته بوده.
ما همه نظم میدونیم که معاش ما بسیار پست است ممکن از این نقطه نظر، لیکن برای من مبلغ اساس نبود. برای من همین جایزه اساس بود که توجه آنها نسبت صنعت زنی تاجیک، چطوری که شما گفتید گردآفرید تاجیک، اوچه تاجیک، حضور من در صحنه بی تاجیک. و من اساس همین بود که از تاجیکستان، و من فخر میکنم که من پرچم تاجیکستان را برداشتم.
همون جای خواندم که از این پیشتر هم پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف به شما جایزه دیگر هم داده بودند در چند سال پیش.
این در دور اسلام کریموف نبود. اسلام کریموف وقتی که ازبک فیلم خواستن فیلمی اتکان کنلر، اون کس گفته که همون هنرپیشه‌ای که نقش نادره رو بازی کردگی همون هنرپیشه دعوت کنیتون به این نقش، و همین خیلی هم شد.
ازبکویم میگفتن؟
ازبکویم، ازبکویم اتا مات ازبکف، مادر ازبکا.
این کس مادر فروستان بکویم هستن.
السلام علیکم کرین جان، خوش آمدید. سن سرگرد من خیران مرسن دخترم و دیدن دیداری عزیز آمدیم. کنی شناسا خدایمان موهی روانو دختران اینقدر خیلی زیباین.
این
که یانگاتون حنیفه بانو،
من جایزه گرفتم سال 2019 و جایزه آلتین خمو رو سپردند،
خموی
تیلوگین که روستی گپ. اون وقت حقیقتاً من در حیرت بودم که بعد از همین قدر سال دعوت شدم باز به ازبکستان با این فستیوال و همین چیز رو به من سپریدن.
یعنی اون زمان اسلام کریموف
نبود؟ نه
پرزیدنت نوین.
پرزیدنت نوین ها شوکت مرزیوی.
شما اون حالا گفتید که آخرین نقشی که بازیدید همون نقشی در فیلمی اتکان
کنلر ها
ازبکویم نقش بازی کردید و این 30 سال پیش بود.
قریب 30 سال پیش.
و چی شد که همین رشته کنده شد؟
رشته کنده شدگی نه، برای من رشته کنده شدگی نه، برای من سرحد ها دویم شده. و من فکر میکنم که اون رشته پوسیده که سرحد ها رو دوخته بستن، این رشته های چخیل گویم که عمرش کوتاه.
بله.
بنابراین
کنده
رشته ها برای من سرحد ها پوشیده نبود و عموماً به ما، به ملت تاجیک، به تاجیکستان این سرحد ها پوشیده نبود. خیلی مرور زمان که لازم بود، با نمیدونم با کی این لازم بود، لیکن دوستی ما هیچگاه کنده نبود، رفت آمدی ما کنده نبود. در من نه فقط در فیلم ها، لیکن بیرون از این من رفته در ازبکستان تبابت هم کردم، اپراتسه ها هم گذراندم. بنابراین برای من سرحد نبود و بهترینش بود در همین فیستیوال، همین چیز بود که بسیار دولت ها، زیاده از 50 دولت در اونجا اشتراک کردند، قریب 3000 مهمانان دعوت شده بودند و اساسا همین شرطنامه ای که بستند بین ازبک فیلم و تاجیک فیلم، این بنابار گرفتن فیلم در باره جامعه و نوایی.
شما برای نقش آفری دعوت کردید؟
به نقش آفری باید یکش کمارا کمالوه ریژیسور، من با وی همکاری کردگی بودم در فیلم بخت بیگانه، و دیگرش علی کمرویف که در فیلم لک لک های سفید بعد از خاموشی نمی شود، این ازبک فیلم لک لک های سفید دعوت کردن که وی فیلم قریب که عمر ندید، برای اونکه بسیار موضوع بسیار تیزتون بود، دوره رشیدو بود در رو با پولک گفته موندند.
در سال شوروی، در سال شوروی نمایشش ممنوع کرده
بودند؟ ممنوع کرده بودند، برای اونکه موضوع تقدیر زنی که شوهر داشت لیکن شوهرش رو دوست نمی داشت، دیگر بچه رو دوست می دارد و این محبتش رو روی روست در دیها از دیهات به خودش روی روست استوری محبتش رو در نزدی شوهرش رو خیش اقربا روی روست می گوید. به همین خاطر گفتن که نه هیچ ممکن نه که زنی ازبیک در دیهات این خیلی رفتار کند، این هیچ ممکن نه گفته و در رو کشته ماندن.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما مثلا همکار و همکسبای زیاد داشتید هم از زمان شوروی و هم استقلالیت. مثلا می‌بینیم که بعضیشون در روسیه، در قزاقستان از همین کسب یک آبروی محبوبیت خودشونه بیشتر کسب کرده که هستن. شاید این ربط دارد به وضعیت اقتصادی یا شاید نمیدونم، همونجا فکر میکنند که حالا هم تماشابین خوبی هست که اون را تماشا میکنند، چونکه همین مسئله تماشابین در طول همین گفتم ممکن است که 20 سال 25 سال اخیر خیلی یک موضوع داغ برای تئاتر، برای کینو هم هست.
اگر گوییم که برای چی بیشتری مردم با دیگر دولت می روند به روسیه، بسیار درومی خیلی خوزر، هر یک کس آزاد می تواند انتخاب کند که کجا سفر کند، در کجا کار کند. پیش از همه پرابلمه من جاده من سنعت دارم، این پرابلمه کادرها چی در ساحه تئاتر، در ساحه سینما. جاده تکنیکا من فکر میکنم که تکنیکا در جاده سینما بهترین تکنیکا ها هست و حاضر تهیه‌گران بسیار عجایب هست. همه پرابلمه فقط پرابلمه سناریه. در سینما سناریه، در تئاتر این پیسه.
یک نوگانیه که در تئاتر هست و هم در کینو هم همه خیلی هست، این به طوری آنلاینی به طوری مستقیم پخش کردن در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت است. مثلا بسیار همی خیلی به تنقیدها بخصوص شما مواجه می‌شوید که چرا مردم به تئاتر نمی‌آید. و وقتی با همون جوانهایی که به همین اقدام دست زدن گفتن که وقتی مردم نمی‌آید ما به نزد مردم باید رویم. و همین اقدامی که تئاتر رو آنلاینی کردن یا تئاتر و همین سینما رو مثلا مخصوص به یک تئاتر دعوت کردن نیو، مثلا در تمام گوشه دنیا نفرهایی که همین کینو رو یا همین صحنه تئاتری رو ام پی اس رو مثلا دیدن میخوان در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت دیدن، به همین اندیشه به همین تشبث شما چی نظر دارید؟
آنلاین برای سینما قبول، لیکن برای تئاتر برای من قبول نه. و اون چیزی که گفتید که یعنی که ما باید به نزد خلق رویم، با سینما ممکن رفتن، لیکن با تئاتر مردم تمام به تئاتر نمی آید. بگذار تئاتر در آنلاین فقط باشد نباشد، تئاتر های دولت باید ما پوشیم.
بندشه شما ذوق تماشابینی فرض کردیم 40 سال پیش یا 50 سال پیش با امروزه چی فرق داره؟
تماشابین اساسا به تئاتر می رفت، به کینو تئاتر می رفت، خودی تلویزیون کم بود، خیلی این چیزها زیاد شدند، ذوق تماشابین زیادتر شد، اینترنت پیدا شد. من با اینترنت با خیلی که حضر شما آنلاین حضر گفت زدید، من این چیزها که پیدا شد تم همه مردم ذوقش به این طرف رفت. به تئاتر تونده می که سرورانی تئاتر تشکیل نکنن قریب که تماشابین نمی بیاین.
همچون سایرام و همچون یک هنرمند تئاتر و سینما معرفی شدنتان نقش کدام کارگردان باریز می دانید؟
استاد اولین من در سینما این بوریس الیسیچ کیمیاگر. بعدتر وقتی که من تجربه پیدا کردم با دیگر تهیه‌گری فیلم، استادی اومد اساس گذاری سینمای تاجیک کامل یورماتوف همکاری کردم، دیک سابیتوف، پولاد فایزیف، علی کامرویف، ایلیور ایشمحمدوف، آگیشف، انور تورایف، تویر صابیروف، مارگریتا قاسیموا. خیلی فکر میکنم که تهیه‌گری نبود که من با وای همکاری نکرده باشم.
بچان گاد بخوانند، بچان گی با اوی.
بله.
دست افتادی، رهایی ما جوی، چرا جنگ جوی، توی ماه روی، نیامد بدامن بسانی تو گر.
در همین تئاتر طول چند سال همچون سر کارگردان شده کار کرده، ولی طول 10 سال اخیر به قول استفیت را منبر را به جوانان داده. از این چیز شما خوشحال هستید یا اظهار نگرانی هم دارید؟
سرریسور شدنم این ناگهانی بود. همون وقت او بیجون نظر به دوشنبه رفت، شرطنامه برزو عبدالرزاقف به آخر رسید و تئاتر معلق موند. بعد قاسم جان رهبرش قاسم دعوت کردن و گفتن که سایرام شما میگویید که تئاتر این اویله من، اویلتون ویران شد. من گفتم که نه قاسم جان رهبرش، اویله هیچگاه ویران نمیشود. بین اکنون من حاضر تئاتر به سرور موند، تئاتر رو قبول کن. گفتند بعد من گفتم که نه قاسم جان رهبرش، من تئاتر رو قبول نمی کنم، من ایجادکار و من کرسی در کار نه. بعد وایا گفتند که چی با تو رد کر سودی. بعد من گفتم که قاسم جان رهبرش، من به دولت قرضدار نه، لیکن دولت به من قرضدار. که وایا گفتند که چقدر به قرضدار. من گفتم که من یک تسایرم ایسایو من احتیاط کنید، من کادر تربیه کنم. حضر من همین کار کرده استادم در اکادمی موسیقی، من در دیگر جا درس داده استادم، من کادر به تئاتر بیارم. برای اونکه به تئاتر مضافات از مرکز کم جوانان میبیند، بیاندم میروند، برای اونکه در تئاتر به یک ماه زندگی کردن در کار. دیگر شرایط امکانیت نیست.